وقت بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. من پایزه ابراهیمی هستم و با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم در نخست چند خبر. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که از آگست سال 2021 با افغانستان 6.7 میلیارد دلار کمک مالی بشردوستانه صورت گرفته است. این اداره در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفته که افغانستان تنها در سال 2022 حدود 3.3 میلیارد دلار دریافت کرده است. با وجود این کمک های مالی، میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته است و بر اساس ارقامی که اوچا ارائه می کند شمار نیازمندان به بیش از 29 میلیون نفر می رسد. پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP گفته بود که بیش از 12 میلیون نفر در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش در کاپیسا یک عضو نیروی طالبان کشته شد و یکی دیگر زخمی شده است. این جبهه در خبرنامه امروز دوشنبه گفته است که این حمله شب گذشته در ساحه دره کلان ولسوالی نجراب صورت گرفته. پیش از این جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا کرده بود که در حمله این جبهه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان 3 عضو نیروی استخبارات طالبان شنبه شب کشته و دو تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان درباره این ادعاها هنوز چیزی نگفته و رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. یک مقام طالبان گفته که بازگشت اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه افزایش یافته است. مولوی عبدالرحمن راشد، معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، روز یکشنبه در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرای این گروه، افزوده که اسکان مجدد افغانهای بازگشته را مدیریت کرده است. در خبرنامه ای که ارگ در کنترل طالبان در شبکه ایکس خود منتشر کرده آمده است که راشد گزارش کاری کمیته اسکان مجدد موقت کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین را به حنفی ارائه کرده. در همین حال شماری از افغانهای بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که طوری که وعده شده به آنها کمک صورت نگرفته. استان محکمه طالبان میگوید که یک زن به اتهام فرار از خانه در ولسوالی کوسکنر ولایت نینگرهار 39 شلاق زده شده است. این محکمه در خبرنامه امروز گفته که حکم سزای تعزیری بالای این زن بر اساس حکم محکمه ابتدایی ولسوالی کوسکنر دیروز در ملای عام تطبیق شد. استان محکمه طالبان روز یکشنبه گفته بود که یک زن و یک مرد در ولسوالی بهسود نینگرهار و یک مرد در ولایت غزنی به اتهام آنچه طالبان روابط نامشروع و زنا می‌خوانند در دره زده شده است. 10 نفر در نتیجه سقوط یک بس به یک دره در عمق منطقه هیمالیای هند جان باختند. دیپک راوات، یک مقام ارشد در ایالت اتراکند در شمال هند، به خبرنگاران گفت که تا حال مرگ 36 نفر تایید شده است. به گفته او 3 فردی که شدیداً زخم برداشته توسط هلیکوپتر به شفاخانه منتقل شدند. به دنبال این رویداد تیم‌های نجات به محل فرستاده شدند. علت رویداد هنوز هم مشخص نیست و وزیر ایالت اتراکند دستور داده که در این باره تحقیق شود. مقام ها میگویند که دست کم 14 نفر در نتیجه رعد و برق و دنبال طوفان در یک کمپ پناهجویان در اوگاندا کشته شده است. مقام های محلی روز یکشنبه از این رویداد خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حدود 50 نفر در این کمپ در شمال اوگاندا پناه بردند. ویلیام کومچ، مقام محلی، به این خبرگزاری گفته که 5 دختر و 9 پسر بین 14 تا 18 سال شامل جان باختگان هستند. در ادامه این برنامه، آغاز روند ثبت نام امتحان کانکور برای سال 1404 هجری خورشیدی در افغانستان. در مورد اشتراک دختران چیزی گفتن نشده.
آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند.
آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو هستند.
کسایی که از طرف دولت که ما هیچ کمک دریافت نکردیم، حتی برای ما اینجا چیای شلتر آمد، برای ما شختن شلتر جور نکردن، ما را جواب دادن.
و از جهان، اسرائیل امروز اعلام کرده که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی اطلاع می دهد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرده است. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه بدون آن که به اشتراک دختران در این روند اشاره کند گفته که داوطلبان این امتحان تا پایان ماه جدی سال جاری فرصت دارند تا برای شرکت در این امتحان درخواست دهند. شماری از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که از اینکه یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوس هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
حکومت طالبان در حال آغاز روند ثبت نام برای امتحان کنکور سال 1404 هجری خورشیدی را اعلام کرد که یک بار دیگر در آن برای دختران افغان سهم قائل نشده است. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان روز یکشنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفت که داوطلبان مکاتب و مدارس دینی می توانند تا پایان ماه جدی سال جاری برای شرکت در این امتحان فرم درخواست امتحان را خانه‌پوری کنند. اما در این اعلامیه در مورد اشتراک دخترانی که می خواهند در امتحان کنکور شرکت کنند یادآوری نشده است. این در حال است که با روی کار آمدن حکومت طالبان در اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش محروم شدند و رفتن دختران به پوانتون هم در آخر سال 2022 از سوی آنان ممنوع قرار داده شد. برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند از اینکه یک بار دیگر آنان از سهم بودن در پروسه امتحان کنکور محروم شدند مایوسند. اندیشه عبدالله در یکی از ولایت‌های شمال افغانستان که با روی کار آمدن حکومت طالبان از آموزش محروم شده به رادیو آزادی گفت اگر این همه ممانعت نمی بود امسال در امتحان کنکور شرکت میکرد.
کابل سقوط کرد، در مکاتب برای تمام ما بسته کردن، در کل ما از حق تحصیل خود محروم ماندیم و مثل که هر دختر از خود یک آرزو داره که بتونه به کنکور را بیافه و یکی از پنتون ها را بیافه و درس بخونه، ولی که متاسفانه ما از یک محروم ماندیم و فعلا هم در این شرایطی که اجازه نداریم ادامه تحصیل بدیم به سر میبریم تا ببینیم که چی خواهد شدیم ما.
بهار یک بانوی دیگر در کابل به این باور است که با تبعیض جنسیتی روبروست. او به رادیو آزادی گفت
از جمله دختران هستم که خیلی سخت درس میخواندم و کوشش میکردم، اما به دلیل محدودیت های جدید نتونستم امتحان کنکور بدم، حتی یک روز هم به رویای رفتن به پانتون نرسیدم. آنها تنها راه ما را برای رسیدن به تحصیل، رسیدن به آرزوهای ما و انجام کار به کشور ما از ما گرفتند. زندگی کردن در جایی که از حقوق اساسی انسانی و دینی محروم هستیم و فقط به خاطر جنسیت با هر روز با تبعیض روبرو میشیم واقعا سخت و دشوار است.
راهیل باشنده ولایت کابل امیدوار است که ممنوعیت های آموزشی رفع شوند. او به رادیو آزادی گفت
نتونستیم ادامه تحصیل بتیم، جریان آماده گرفتن به خاطر امتحان کنکور بودیم، همه چیز متوقف شد و متاسفانه ما دیگه نتونستیم به درس های خود ادامه بدیم و به یکی از رشته های دلخواه ما در پوهنتون ها راه پیدا کنیم. متاسفانه اجازه ای را پیدا نکردیم تا بتونیم به او اهداف و به او آرزوها برسیم.
امسال سومین بار است که زنان و دختران افغان نمی توانند حتی در روند ثبت نام امتحان کنکور شرکت کنند. حکومت طالبان مدعی است که برای بازگشت دختران به مکتب و پوانتون شرایط مناسب مطابق با شریعت اسلامی مهیا شود. هرچند افغانها، سازمانهای بین المللی و فعالان حقوق زن بارها از حکومت طالبان خواستند که محدودیتها بر آموزش دختران را بردارند، اما حکومت طالبان به این خواسته ها پاسخ مثبت نداده. گفتند که آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده. این اداره هشدار داده که اگر ممنوعیت های آموزشی در افغانستان تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
شنیدید که حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت نام امتحان کنکور آغاز شده است و از حضور دختران یا اشتراک دختران در این امتحان چیزی گفته نشده. در این مورد با مریم، یکی از دختران محروم از آموزش، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر نگران است که نمیتواند در امتحان کنکور پیشرو اشتراک کند.
خب ما امسال خبر شدیم که ثبت نام برای امتحان کنکور باز شده، اما متاسفانه هیچ چیزی درباره ثبت نام دخترها و یا اشتراک دخترها در امتحان کنکور گفته نشده و این نشان دهنده است که امسال هم دخترها نمیتونند امتحان کنکور یا در امتحان ورودی دانشگاه اشتراک کنند. خب این چیزی است که واقعا نگران کننده و جگرخون کننده است، چون اکثر دخترها فعلا هیچ برنامه‌ای ندارن، اونها از برنامه‌های آینده‌شان عقب ماندن. مثلا من خودم که می‌خواستم امتحان کنکور بتونم کامپیوتر ساینس بخونم، اما متاسفانه به خاطر بسته بودن مکاتب و به خاطر اشتراک نتونستم در امتحان کنکور، من نمی‌تونم به هدفم دست پیدا کنم.
شما با چه مشکلات روبرو شدین تا کنون که از تحصیل محروم هستین و آینده افغانستانی که دخترهاش تحصیل نکنن چگونه خواهد بود؟
مشکلاتی که در پی خواهد بود مشکلاتی مثل به ساد ماندن نسل آینده همچنان، چون وقتی مادرهای یک جامعه به ساد باشن، البته که دخترهایشان هم دسترسی چندانی به تحصیل نخواهد داشتند اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه. و در کشوری که دکتر زن نباشه، انجینیر زن نباشه، یک زنی نباشه که مثلا انجینیر کامپیوتر ساینس باشه، انجینیر ساختمانی باشه، دکتر باشه، خب معلوم است که جامعه در تاریکی خواهد بود.
و در آخر هم میخوایم خواستتون از حکومت طالبا، از جامعه جهانی و نهادهای بین المللی که ممکن هست تاثیرگذار باشن به خاطر رفع این ممنوعیت ها بشنوم.
خواست ما از حکومت طالبا، از جامعه بین المللی است که هر چه زودتر در مکاتب و دانشگاه ها رو برای دخترها باز کنند، چون بدون تحصیل یک جامعه همیشه در تاریکی خواهد ماند. همه 3 سالی که دخترها نتونستند با تحصیل دست پیدا کنند، بزرگترین دوران تاریکی بود برای دخترای افغان. و ما خواستیم از جامعه بین المللی است که از طالبا بخواهند یا از آنها درخواست کنند که هر چیز تر در مکاتب برای دخترها در دانشگاه ها را باز کنند و آنها را از تاریکی نجات بده.
مریم بود که در مورد محرومیت دختران از ثبت نام امتحان کنکور با ما صحبت میکرد.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح می‌دهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر،
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه‌های آنلاین ما را دنبال کنید.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در برخی از ولایات به کارمندان ادارات دولتی دستور داده که به اجرای کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در پیوند به گذاشتن ریش و ادای نماز جماعت توجه کنند. شماره از کارمندان اداره‌های دولتی در ولایت‌های هرات و نیمروز با تایید این مورد امروز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که به آنان ابلاغ شده که در صورت عدم رعایت قوانین با برخورد جدی محتسبین امر به معروف و نهی از منکر طالبان روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش.
برخی از کارمندان اداره های دولتی در افغانستان ادعا می کنند مسئولان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به آنان هشدار دادند که در صورت عدم رعایت کامل قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان از وظایفشان برکنار و یا بازداشت خواهند شد. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبین ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان برای رعایت کردن قوانین آنان در خصوص گذاشتن ریش و ادای نماز در جماعت و شرکت در جلسات صبحگاهی در مساجد برای آموزش مسائل شرعی بر آنان فشار وارد می‌کنند. کارمند یک اداره دولتی در ولایت هرات که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود و همچنان خواست نظر به حساسیت موضوع صدای نیز تغییر داده شود، در این مورد روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
به ولایت جلسه پی دی سی بود، در شخص رئیس امر بالمعروف هرات هم حضور داشتن، به تمام اراکین دولتی اونا هشدار دادن، یعنی هشدارانه صحبت کردن که همه باید قوانین شرعی و یا اسلامی که هستن مراعات کنن، اگر مراعات نکنن باز با برخورد جدی و سلب صلاحیت از کار و چیزا مواجه خواهند شد.
در ولایت نیمروز نیز کارمندان امر به معروف و نهی از منکر تطبیق این قوانین را در اداره های این ولایت جدی گرفتند. یکی از کارمندان دولتی در ولایت نیمروز هم ادعا می کند که محتسبین امر به معروف برای عملی شدن این قانون، مخصوصا گذاشتن ریش از چندی به ایسو، تمامی اداره های دولتی را کنترل می کنند تا هیچ کارمند در مغایرت به قانون امر به معروف و نهی از منکر نباشند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
امر بالمعروف اینو هر روزه مثلا می اومد اداره دولتی دور می زد، مثلا همونجا هیئت می فرستاد که ریش داره که ریش نداره، که می تراشه که نمی تراشه، و این قانون همشون اجرا می شود.
قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده دارد، پس از توشیح ملا هیبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان در ماه آگوست سال جاری اجرایی شد. این قانون به محتسبین امر به معروف طالبان اجازه داده که از تراشیدن ریش و کم کردن آن، اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی و برخی موارد دیگر جلوگیری کنند، و بر اساس این قانون محتسبین می توانند متخلفان را توقیف و به محکمه معرفی کنند. همچنان در این قانون حکومت طالبان آمده که محتسب می تواند اهالی منطقه ای را که به طور گروهی آذان و اقامه نماز با جماعت را ترک می کنند به محکمه معرفی کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چه وقتی می فهمیم که چه کسی در انتخابات ایالات متحده آمریکا پیروز شده؟ در یک انتخابات نزدیک، بخصوص اگر در محکمه به چالش کشیده شود، شمارش مجموعه آرای رسمی می تواند که هفته ها یا بیشتر از آن به تعویق بیفتد. رایگیری از طریق پست همچنین بر افرادی که در روز انتخابات و پس از آن پیشتاز هستند تاثیر می گذارد. صفی‌اللا استانکزی با جزئیات بیشتر.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین سه شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را می شناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم، و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود، باز شماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008، زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالات ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پستی در لحظه آخر و چالش‌های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود. رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که به سازمان ملل متحد درباره تصمیمش مبنی بر قطع روابط با آنرا اطلاع می‌دهد. آنرا، اداره سازمان ملل متحد برای کمک با پناهجویان فلسطینی است. پارلمان اسرائیل هفته گذشته با تصویب یک قانون فعالیت این اداره را تحریم کرد. این تصمیم واکنش‌های تند به دنبال داشت. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
وزارت خارجه اسرائیل میگوید که بر اساس دستور وزیر خارجه اسرائیل کاتس به سازمان ملل متحد در مورد فسخ توافقنامه بین دولت اسرائیل و اندرا خبر داده است. در بیانیه این وزارت به نقل از کاتس آمده است که کارمندان این اداره ملل متحد در کشتار در 7 اکتبر سال گذشته سهم داشتند و به گفته او بسیاری از این کارمندان برای حماس کار میکنند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد. پارلمان اسرائیل هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی آنرا در اسرائیل و شرق بیت المقدس اشغالی متوقف می‌شود. این اقدام از سوی جامعه جهانی به شمول آمریکا متحد اسرائیل نکوهش شده است. ایالات متحده درباره تصویب این قانون توسط پارلمان اسرائیل نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و گفته است که تحریم این اداره ملل متحد بر وضعیت میلیون ها فلسطینی که به خدمات ضروری آنرا از جمله در بخش مراقبت های صحی و آموزش های ابتدایی و ثانوی متکیان تأثیر منفی می‌گذارد. کارشناسان میگویند اگر این اقدام عملی شود به امور بشری در غزه ضربه خواهد زد. این اداره ملل متحد برای بیش از 7 دهه کمک های ضروری را به قلمروهای فلسطینیان و پناهجویان فلسطینی فراهم کرده، اما وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بخش اعظم کمک بشری به غزه از طریق سازمان های دیگر فراهم شده است. او گفته که دولت اسرائیل به قانون بین المللی متعهد است و به ایجاد سهولت در زمینه انتقال کمک بشری به نوار غزه طور ادامه می دهد که به امنیت شهروندان اسرائیل آسیب نرسد. آنرا و دیگر ادارات امور بشری مقامهای اسرائیلی را به محدود کردن انتقال کمک به نوار غزه متهم کردند، جایی که تقریبا همه 2.4 میلیون جمعیتش بر اثر جنگ حداقل یک بار بیجا شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان می‌گویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو هستند. آنان به رادیو آزادی مدعی‌اند که تاکنون هیچ کمکی در قسمت ساخت سرپناه و کمک‌های اولیه به آنها صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر از خجسته کبیری.
سیلاب زدگان در افغانستان در آستانه زمستان نگران نبود سرپناه هستند. قربانیان اخیر سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان میگویند که با نزدیک شدن فصل زمستان به دلیل نبود سرپناه با چالش های جدی روبرو هستند. آنها میگویند که سیل اخیر خسارات قابل توجهی به آنها وارد کرده و اکنون بدون سرپناه شرایط سخت زندگی را تحمل میکنند. سیلاب زدگان از حکومت طالبان و سازمانهای بین المللی کمک رسان میخواهند که با آنها در بخش ساخت سرپناه و کمک های فوری همکاری کنند. نصیر احمد امیری، باشنده مرکز ولایت خور، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
داخل یک اولی 2 خانه بوده، یک خانه از خودم بوده، یک خانه از پدرم بوده. ما تازه امسال رو ساخته بودم دیگه، همون تو بردی که حتی ما هیچ چیز رو نتونستیم بکشیم، فقط جان خود رو نجات دادیم دیگه. همون تو کلن حوار کرده، هیچ چیزی نمانده. کسایم که از طرف دولت که ما هیچ کمکی دریافت نکردیم، حتی بر ما اینجا چیای شلتر آمود، بر ما شختن شلتر جور نکردن، ما رو جواب دادن. خانم ما باردار است دیگه، مریض شده، بردیم برش دوا اینا گرفتیم. داخل خیمه است، طبعا هوا سرد است، مشکلات است.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر میگویند نه تنها خانه‌های آنان ویران شده، بلکه در حال حاضر حتی به مواد خوراکی و لباس مناسب دسترسی ندارند. صبغت الله نصرت، باشنده ولسوالی کوت ننگرهار، در این مورد بر رادیو آزادی میگوید:
جمعه پر رسیدود و کوت ولسوالی طول اچیده سیلاب.
در ولسوالی کوت ننگرهار سیلاب زمین و خانه‌های ما را برده است. سرپناه نداریم، زمستان در راه است. مردم حتی به موارد خوراک و لباس خود رسیدگی نمیتوانند.
خواستیم در مورد این ادعاها و خواستهای سیلاب زدگان از وزارت دولت در امور حوادث حکومت طالبان را نیز بپرسیم، اما ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما این اداره همواره مدعی بوده که با آسیب دیدگان در رسانیدن کمک‌های به موقع تلاش کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته و تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار آن را تشدید کرده است. افغانستان یکی از کشورهای آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به حساب می‌آید که در ماه‌های اخیر باران‌های شدید را تجربه کرده و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را بر مردم وارد کرده است. نهادهای مختلف بین‌المللی نیز اخیراً گفتند که افغانستان بانک کمترین نقش را در تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می شود. به گفته سازمان ملل متحد، رویدادهای طبیعی و بازگشت مهاجران افغان در کنار افزایش بحران بشری، نیاز مردم به سهولت‌های اولیه بشری و کمک‌ها را چندین برابر افزایش داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک زن پس از آن که توسط فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی درقد ولایت تخار مورد لتوکوب قرار گرفت، در شفاخانه حوضایی کندوز جان باخته. و گفته منابع محلی، این فرمانده محلی طالبان زنی به نام گلبیبی 55 ساله را به همراه با چند زن دیگر بر اثر اختلاف زمین به شدت ضرب و شتم کرده. حادثه در ولسوالی درقد تخار رخ داده و باعث نگرانی و واکنش مردم شده. جزئیات بیشتر در گزارش.
گل بی بی زن 55 ساله و باشنده ولسوالی درقد ولایت تخار پس از دعوای زمین و بدنبال لتکوب شدید توسط فرمانده طالبان در این ولسوالی در شفاخانه حوضوی کندوز جان باخت. او که روز سه شنبه هفته گذشته برای دیدن کشتزار گندم به همراه شوهرش به مزرعه رفته بود، هدف حمله سیدعمر فاروقی فرمانده پلیس طالبان در ولسوالی درقد و سربازان او قرار گرفت. نزدیکان گل بی بی میگویند که این زن برنده دعوای زمینی با اقاربش شده بود. آنها ادعا میکنند پس از آن که طرف مقابل به فرمانده پول پرداخت کرد، گلبیبی مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفت. عبدالواحد پسر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که او با حکم محکمه طالبان در کابل حق مالکیت زمین را به دست آورد و در آن گندم کاشته بود، اما فرمانده پلیس درقد به دلیل شکایت شخص مدعی زمین بالای پدر و مادرش حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار داد. او میگوید این زمین تقریبا 65 سال تا حال در اختیار پدرش است و یک نفر بالای زمینشان دعوا کرده بود.
پدر من نزنه، یه میغلطه و مادر من نزنه، فقط یه نزنه و میغلطه، دانش خود نیست، خود نیست، میگه این بازنه میگیرم دیگه نزنه، قدیمیل نزنه، قدیچه بود نزنه، همتر بلاخره دیگه
به گفته عبدالخالق شوهر گلبیبی، مهاجمان از چوب و اسلحه برای لتوکوب استفاده کردند و او با بیان این که هیچ گناهی ندارند از طالبان و نهادهای بین المللی خواستاری عدالت شد.
از متشکل تشو دیاب ما نفهمیدیم که جب چی بود بینا بود چو بگیر بهم حق بود دجان من بد گرد ما را زده غلطه نپادم یه طرف سیاسر من حمله کرد او را زده ترشم میده کرد ما نمیدنم ایلت در کجا بود در کجا بود.
عزیزالله داماد گلبیبی به شدت از عملکرد فرمانده طالبان سیدعمر فاروقی انتقاد کرد و پرسید چگونه ممکن است مردی با نام اسلام زنان را این گونه مورد لتوکوب قرار دهد. او از رهبری طالبان تقاضای عدالت کرد.
شش نفر قد خودش در یک مدت خلیجی سوار بود، در یک مدت که دو نفر سوار بود، رفته رفته به سر زمین رفت، طرف بالا را راه قطع کرده بود، طرف پایین هم هیچ کس ندیده گفت شام رفت خسرو مرم لک کرده بود، کشتامان مرم دو جلد هم سرش زده بود.
فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به افزایش خشونت ها در مناطق شمال شرقی از جامعه جهانی خواستند که در برابر این جنایت واکنش نشان دهد. اسطوره یزدان پرست فعال حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
هم روزه گزارش از نقض حقوق بشری و نقض حقوق زنان در افغانستان در
رسانه‌های ملی و بین‌المللی به نشر می‌رسد. متأسفانه سازمان ملل متحد همه روز گزارش‌ها را می‌شنود و می‌خواند، ولی هیچ نوع اقدام عملی مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان نداشته در مدت 3 سال.
به گفته بستگان گلبیبی این رویداد شام روز سه‌شنبه هفته گذشته رخ داد، اما گلبیبی صبح روز یکشنبه هفته جاری در شفاخانه حوضوی کندز جان باخت. به گفته بستگان روز گذشته جسد گلبیبی به فرماندهی امنیتی در قد برده شد، اما سید عمر فاروقی با دیدن این صحنه فرار کرد. تلاش ها برای دریافت نظر مسئولین محلی از جمله ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار